ارغنون.
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. به نام خدا، درود بر شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. برنامه موسیقایی ارغنون از همکنون تا حدود 60 دقیقه برای شما گرامیان پخش میشه. در ارغنون مثل هر هفته بنا داریم که موضوعات جدیدی رو مطرح بکنیم با حضور کارشناسانی که در کار خودشون کاملا آشنا هستند، در دانش و فن و تجربه سابقه دارند و ما میتونیم حرفای تازه اینجا بزنیم، چه عزیزانی که در استودیو تشریف میآورند چه عزیزانی که تلفنی صحبت میکنند. در ارغنون این برنامه بنا داریم که به آسیب شناسی ورودی های هنرستان های موسیقی به دانشکده های موسیقی بپردازیم. نکته که همیشه محل بحث بوده و اختلاف نظرهایی وجود داشته و اینکه در دوره های تغییراتی ایجاد میشه در نظام آموزش پرورش ما و نظام آموزش وزارت علوم که جای بحث فراوان داره و ما در ارغنون میتونیم درباره این موضوع با هنرجویان، دانشجویان و استادان اهل فن صحبت کنیم. راه‌های ارتباطی با ارغنون پیامک 3010-35 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که همکنون می توانید بر خط بشنوید و از ساعتی بعد به صورت ذخیره شده برداشت کنید و عزیزانی که این موضوع رو علاقمند هستن و به هر دلیل نتوانستن گوش بکنند راهنمایی کنید و بتوانند همیشه استفاده کنند و نقطه نظرهایی رو هم به ما انعکاس دهن که خوشحال میشیم. برنامه ارغنون رو از خودتون بدونید و ما رو راهنمایی کنید و پیشنهاد و انتقاد داشته باشید، حتما استفاده میکنیم. موضوع آسیب شناسی ورودی هنرستان های موسیقی به دانشکده های موسیقی نکته ای است که میتونه فرازهای زیادی داشته باشه و از منظرهای مختلف ما به اون بپردازیم. امشب بنا داریم که در خدمت جناب آقای سورنا قجر که دانشجوی آهنگسازی دانشگاه هنر هستند و نفر اول رشته آهنگسازی دانشگاه هنر در کنکور سراسری محسوب میشوند و همینطور نوازنده ویولون هستند و سالها در هنرستان موسیقی تحصیل کردند، دعوت کردیم، قبول زحمت کردند که در اینجا من به ایشون سلام و ادب و احترام دارم. آقای قجر، خیلی خوش آمدید به ارغنون.
سلام عرض ادب جناب مهدوی عزیز، خیلی ممنونم از دعوتتون، باز افتخارم هست که اینجا در خدمتتون باشم.
درود بر شما. موافقید که در ابتدای برنامه اندکی از خود شما بشنویم که موسیقی رو چگونه ادامه دادید از ابتدا تا اکنون؟
سلامت باشید. من پدرم ویولونساز هستن و قبلا هم گفتگوی با ایشون داشتید. از بچگی همیشه
جناب آقای رضا قجر،
بله بله،
از استادان اهل فن که ویولون‌های ایشون مشهوره در بین نوازندگان و صنعتگر بسیار خوبی هستن.
سلامت باشید.
خوش به سعادتتون هم چه بدرد.
زنده باشید. از بچگی خب همیشه ویولون تو خونه بوده، صدای ویولون می‌شنیدیم، آلات موسیقی وجود داشته در خونه و خب همیشه علاقه من بودیم. بابا همیشه ما رو سوق می‌داده سمت موسیقی و خب خیلی ما رو تشویق می‌کرد. من 8 سالگی موسیقی رو با نوازندگی تنبک شروع کردم. چند ماهی نوازندگی تنبک کار کردم و بعدش ساز تخصصیمو ویولون انتخاب کردم. سالها ویولون رو کار کردم. میخواستم برای دوره راهنمایی به هنرستان برم که خب شرایط نبود و نرفتم. در مدرسه نمون دولتی تحصیل کردم 3 سال راهنمایی رو. بعدش برای انتخاب رشته یهو تصمیمم عوض شد که برم هنرستان. رفتیم هنرستان، ثبت نام.
آقا بردی هم هنرستان الان تحصیل میکنه؟
بله، سال آخر هنرستان هست و این سال هم کنکور داره.
بله، ورشش نام سنتوره.
بله، بردی هم برای آهنگسازی داره تلاشش رو میکنه.
به امید خود
سلامت بشه. و رفتم هنرستان و 3 سال هنرستان تحصیل کردم که 1 سال هنرستان تحصیل کردم که 1 سال خوردهش آنلاین بود و من هنرستان نمیرفتیم و من سرجم 1 سالی هنرستان رفتم به صورت حضوری و علاقه من آهنگسازی بود. واسه آهنگسازی میخواستم برم هنرستان که خب از سال 93 فکر میکنم رشته آهنگسازی از هنرستان حذف شده و به اجبار ما رشته نوازندگی انتخاب کردیم و من خب از قبل ویولون میزدم، ویولون رو هنرستان ادامه دادم، در کنارش آهنگسازی رو کار کردم، حالا هم با اساتید هنرستان هم با اساتید دیگر و پارسال کنکور دادم و وارد دانشگاه هنر تهران شدم رشته آهنگسازی. رتبه 1 آهنگسازی رو کسب کردم واسه آزمون عملی کنکور، چون کنکور هنر 2 مرحله هستش که توضیح خواهم داد و الان ترم 3 آهنگسازی دانشگاه هنر هستم.
حالا موفق باشید.
سلامت باشید.
تو همین مختصر مفید موجزی که فرمود 3 تا سوال بر من پیش اومد. یکی این که اگر هنرستان موسیقی نمی‌رفتی موفق تر نبودی، چون بحث آهنگسازی رو که نداشتین و اگرم قبلا در هنرستان آهنگسازی بود آن چنان مطالب پرباری داده نمیشد، باید در دانشگاه تکمیل میشد. هنرستان ها عموماً محیط های کنسرواتواری هستند، یعنی تربیت نوازنده، طوری که اینا بعد دیپلم نرن ادامه تحصیل بدن، وارد جذب ارکسترا بشن. عموماً در اینجوری، یعنی اینجور هست، یعنی اینکه تکنسین تربیت میشه که مهارت کامل داشته باشه، دشیفر قوی داشته باشه و دیگه تو فضا آهنگسازی اینها نشه. حالا اگر شما همون دبیرستان تو ادامه میدادی و در دانشگاه آهنگسازی میخوندی بهتر نبود، یا میخوای حرف منو به نوعی دیگه تصحیح بکنی؟
با توجه به نظام آموزشی و شرایطی که داخل دبیرستان ها هست، واقعا نه. اونقدر که دروس عمومی و دروس متفرقه توی دبیرستان ها وجود داره، همچنین داخل هنرستان هم وجود داره، واقعا فرصت نمیشد که شاید من کار کنم. خب وقتی میرفتم هنرستان، دوران کرونا هم بود، وقت رفت و آمد اصلا دیگه از اون گرفته نمیشد و خب آنلاین کار میکردیم و منم از بچه هنرستان به حال پایین تر بودم، چون 3 سالی بالاخره اونا جلوتر از من بودن و 3 سال قبلش رو تو هنرستان کار کرده بودن. ولی در کل آهنگسازی و نوازندگی خیلی جدا از هم نیست و داخل 1-2 تا بخش خیلی میتونه از هم سوا بشه. در غیر این صورت واقعا داخل 1 راهه و 1 مسیره و حتی داخل دانشگاه الان خیلی آهنگسازی ها واحدهای متفاوتی با نوازندگی ندارن، یعنی همون چیزایی که ما میخونیم هم اکثرا نوازندگی هم همونا رو میخونن و یه چیز جدا از هم نیست. و خیلی بهتر شد که من رفتم هنرستان، بیشتر وقتم سر دروس تخصصی موسیقی صرف شد و خب فرصتی بود که من بتونم تمرین کنم و خودم به درجات بالاتری برسونم. شاید اگه هنرستان نمی‌رفتم آهنگسازی که هیچی، نوازندگی هم دیگه از دستم در می‌رفت، کلاً عقب می‌افتادم.
خب ما مهمانانی داریم مثل شما هستن ولی هنرستان نرفتن و از کودکی پدر مادرشون هزینه کردن، یه استاد خصوصی یا چند استاد خصوصی، یا اینکه در آموزشکده‌های معتبر نزد هنرمندان نامدار، حتی ویرتوز در ساز، تحصیل کردن ولی نه آکادمیک مدرسی رسمی که دیپلم بگیرن، رفتن رشته‌های دیگه، کشاورزی، پزشکی، صنعت، کامپیوتر یا گرافیک، هنر، هر چی که هست. ولی الان شاخص‌هایی هستن در نوازندگی. الان پرسش مشخص من این هست که آیا هنرستان واقعا یک نوازنده رو متخصص دیپلم بهش میده و اصلا قابل مقایسه نیست با کسانی که بیرون کار کردن؟ چون که اینجا شما درسته عمومی کمتر میخونی و بیشتر کار تخصصی میکنید، ولی کسی که در بیرون داره وقت میذاره و هزینه میکنه و شاید همزمان چند تا استاد رو بره و سبکای مختلف همزمان یاد بگیره، تحلیلتون چی هست؟
بچه هایی که هنرستان تحصیل میکنن خب دستشون بسته نیست که بخوان برن خارج از هنرستان هم آموزش ببینن و خب اکثرا همین کارا میکنن، یعنی به غیر از هنرستان ما خارج از هنرستان هم طبیعتا کار میکردیم، حالا یا با اساتید هنرستان یا با اساتیدی که داخل هنرستان تدریس نمیکنن. ولی در کل به نظرم هنرستان نمیتونه کسی رو اجبار کنه که ساز بزنه، هنرستان یک فضاییه که بچه ها بتونن خودشون رو پیشرفت بدن. صرفا زمینه ها برآورده شده و شرایط موجوده واسه پیشرفت. اینکه شما بخواید پیشرفت کنید یا نه، یا بچه ها بخوان پیشرفت کنن یا نه، واقعا انتخاب خودشونه. چه بسا خیلی هم دیدم هنرستان بودن ولی خب نتیجه ای نگرفتن، نمیخواستن، دوست نداشتن، به اجبار هنرستان بودن. میدونید یه ذره حالا
انتخاب غلطشون هنرستان بود.
بله بله، مثلا اینکه اگه بچه‌ها بیان دبیرستان، بیان هنرستان یک سال بخونن و بعد پشیمون شن، نمیتونن ادامه شو بدن دبیرستان بخونن، مجبورن یک سال برگردن عقب و خب این دست و پای بچه‌ها رو یه ذره میبنده. میگن خب این دو سال هم سر کنیم دیگه، اینجوری میشه کسی که میان مختم مثلا میان هنرستان. ولی خب هنرستان صرفا شرایط اینو برآورده میکنه که بچه‌ها بتونن پیشرفت کنن.
آفرین آقای سرونا قجر، هم من قانع شدم و فهم کنم شنوندگانم قانع شدن، چون من به گونه پرسش میکنم که جوابهای محکم بگیرم که شنوندگانمون که خیلی پرپاقرص هستن و خیلی از خانواده ها که الان نمیدونن فرزندشون هنرستان بذارن، بخش خصوصی بذارن، استاد بیارن در منزل چه بکنن، خب به رسانه ملی اعتماد دارن و صحبتهای کارشناسی که اینجا و دیگر برنامه در شبکه های دیگه که هست خب میتونه چراغ راه باشه و بهتره که ما بهترین اطلاعاتو بدیم. حالا یه وقت هست من کارشناس یا موجین حرفا رو میزنم، یک زمان مهمان که متخصص هست تو نرسه و خودش تجربه کرده صحبت میکنه که برای شنوندمون مفیدتره. ما میخوایم یه تماس تلفنی هم داشته باشیم با یک کارشناس عزیز، تا اون بخواد وصل بشه اگر موافقین ما یه تیکه از آهنگسازی های شما که اجرا شده بشنویم و برگردیم. خب صدای ما رو از رادیوی گفتگو میشنوید، برنامه موسیقای ارغنون، در خدمت جناب آقای سرنا قجر هستیم، نوازنده ویولون و دانشجوی رشته آهنگسازی دانشگاه هنر تهران که درباره آسیب شناسی ورودی های هنرستان موسیقی به دانشگاه موسیقی داریم صحبت میکنیم. خب همون ابتدای صحبتت یه اشاره خوبی کردید که از کودکی تنبک نواختید. این یعنی مسیر رو درست رفتن، اینکه ما با ریتم شروع بکنیم بعد بریم سراغ ساز ملودیک، چون خیلی ها میرن ساز ملودیک میزن بعدا متوجه میشن نقص دارن در ریتم، بعد میرن کلاس تنبک، حالا جبران بشه یا نشه بحث دیگری است.
درست،
واقعا این موضوع به شما کمک کرد در هنرستان هم که رفتین استادان سهه گذاشتن تایید کردن؟
ریتم به صورت طبیعی درون بدن انسان و در طبیعت وجود داره. اولین و بدیهی ترین ریتمی که ما داخلش نقش داریم و درون بدن ما هست ریتم قلبمونه. قلب ما با ریتم میزنه و یه چیز کاملا ریتمیک و ثابته،
کاملا درونی و فطری، همیشه همراهمونه.
بله، و خودم شاید سالها به این اهمیت پی نبرده بودم که وقتی رفتم تنبک چقدر کمک کرد به هم. چقدر اون چند ماهی که تنبک کار کردم واقعا بهم کمک کرد. و خب الان که مثلا آموزش میدم در آموزشگاه ها و با بچه ها کار میکنم، میبینم که چقدر مثلا کسی که یه دوره قبلش تنبک یا عرف کار کردن درک بهتری از موسیقی و ریتم دارن، ولی کسایی هم میدم که کار نکردن و به صورت طبیعی ریتم درونشون وجود داره. و من وقتی میگم یک و دو و سه و چهار و بچه ادامه میده، میتونه بشموره و اینو به هم نمیزنه، حتی اگه من دست یا پا نزنم خودش همون ریتم رو ادامه میده و این نشون میده که ریتم درون طبیعت انسان وجود داره. و چه بهتر که اول موسیقی با ریتم شروع بشه و ریتم رو بچه ها درک کنن.
خیلی عالی. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر جزء رمضانی، از اساتید هنرستان موسیقی پسران و همینطور دانشکده های موسیقی. جناب دکتر رمضانی، درود بر شما، وقتتون بخیر، سلام و احترام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
یکی از هنرجویان هنرستان موسیقی که شما میشناسید اینجا مهمان ما هستند.
بله،
آقای سورنا قجر. آقای قجری، سلام علیکم، با استادتون بفرمایید.
عرض ادب استاد، ارادتمندم.
سلام سورنا عزیز، امیدوارم که حالت خوب باشه. سورنا بعد از هنرستان خوشبختانه دانشگاه هنر هم پذیرفته شده و خوشحالم که اونجا هم میبینمش هر هفته.
خب در هنرستان وضعش چطوری بود؟ اینجا حالا برای ما بگید که همون بشنون.
والا پسر خیلی مستعد و خوبی بود. اینها دو برادر هستن که یکی از یکی گلتر. سورنا که هم در ویولونش هم در حوزه موسیقی ایرانی الانم که در آهنگسازی پذیرفته شده، خوشبختانه داره راه درستی رو طی میکنه و از حمایت اساتید هم برخوردار بوده همیشه، خوشبختانه، هم در هنرستان هم در دانشکده. انشالله که با تلاش و پشت کار خودش بتونه همواره موفق باشه.
درود بر شما. آقای دکتر رمضانی، یک سوالی برای من مطرح است و سعی میکنم از همه بپرسم و خودم هم یاد بگیرم. این که گفته میشه که رشته مثلا موسیقی ایرانی یا نوازندگی، خب آیا بهتر نیست بگیم ساز ایرانی و ساز کلاسیک؟ حالا ساز جهانی هم یه بحثی که اختلاف داریم، واقعا چرا ما اروپا رو جهانی میدانیم ولی خودمون رو عقب افتاده میدانیم، ولی هندی ها جهانی هستن، خیلی ها جهانی هستن، ما هم میتونیم جهانی باشیم. اینو باید وزارت علوم و آموزش پرورش حلش بکنه، رشته کلاسیک غرب بذاری یا هر عنوان دیگه ای یا اروپایی. حالا یه بحث اینم توضیح بدید خوشحال میشم، ولی اینکه بهتر نیست ما بگیم نوازندگی ساز ایرانی، نوازندگی ساز شرقی غربی، هرچه از بجای اینکه بگیم رشته مثلا موسیقی.
بله کاملا درسته، من با شما موافقم.
چون موسیقی که نوازندگی نداره، اختصاصا داره.
بله، نه، موسیقی به شاخه‌های مختلفی تقسیم میشه که بله. حالا اون چیزی که ما در ایران داریم نوازندگی، آهنگسازی و اتنومزیکولوژی هست. خب عنوان نوازندگی گویاتر هست، یعنی در همه دانشکده ها هم در خارج از ایران با عنوان و لفظ پرفورمنس اینها شناخته میشه و اجرا و اون عنوان نوازندگی در تیتر درسی هست. و ضمناً اون که ما بگیم نوازندگی ساز جهانی، خود غربی ها میگن وسترن کلاسیکال میوزیک، یعنی به نوعی موسیقی کلاسیک غربی. وقتی بگیم جهانی باز این ابهام به وجود میاد که از به قول شما از هندوستان رو پوشش میده تا بومیان افریقایی رو ممکنه پوشش بده و خیلی گنگ باشه. شاید حداقل اینه که سازهای غربی گویاتره، چون منظور ما در موسیقی سازهای غربی در دانشگاه همون سازهایی هستش که در ارکستر سمفونیک هست، یا بگیم سازهای ارکستر سمفونیک میتونه گویاتر باشه. در مقابلش هم بگیم نوازندگی سازهای ایرانی.
اصلا هنرستان کتابایی هم داره سازهای ارکستر سمفونیک 1 و 2 هست.
بله بله.
یا اصلا سازهای اروپایی، اینا حقیقتا سازهای اروپا است، جای دیگری نیست، چون موقعی که امریکا هنوز کشف نشده بوده و خیلی جاها نبوده و ایران و شرق هم که سازاش مشخص بوده. آقای دکتر رمضان، بفرمایید که میخوایم یه آسیب شناسی داشته باشیم. بچه‌ای که از هنرستان میخوان دانشکده های موسیقی برن، اشکالاتی که وجود داره، حلق مفقوده ها یا گره هایی که وجود داره، چون نظام آموزش پرورش ما منطبق با نظام وزارت علوم نیست و همینطور بالعکس، یعنی آموزش پرورش این 7 سال یا 4 سال رو با بچه‌ها یه جور کار میکنه، در وزارت علوم اصلا جریان یه چیز دیگه است. حالا اکثرا هم بچه‌ها میرن دوباره اونجا از اول همین مبانی رو به یه شکل دیگه با یه استاد دیگه کار میکنن، هیچگاه نیومدن چه در قدیم چه همکنون این دوتا وزارتخونه با هم یه هماندیشی بکنن، خروجی های هنرستان درست‌تر وارد دانشکده های هنری بشن. الان فقط بحث موسیقی نیست، دیگر رشته های هنری هم این مباحث رو دارن. شما از نگاه خودتون، از زاویه دید خودتون که سالا در هر دو مقاطع هم هستید، بفرمایید اصلا آسیبی داره؟ ما درست میگیم، غلط میگیم؟ اصلاح بفرمایید، توضیح بدید.
کاملا درست میفرمایید. خب همونطور که آقای مهدوی شما مطلع هستید، من خودم سابقا هنرستان موسیقی درس خوندم، الانم نزدیک 2 دهه هستش که مدرس هنرستان هستم. البته توضیح که میدم خارج از اون عرقیه که نسبت به هنرستان موسیقی دارم.
بله.
ما در ایران یک هنرستان موسیقی داشتیم در گذشته که حدوداً سال فکر کنم 97 بود که جشن 100 سالگیشو گرفتیم، یعنی هنرستان موسیقی بیش از 100 سال قدمت داره، اونی که در استان تهران هست.
بله.
که بزرگان تاریخ موسیقی از اینجا فارغ التحصیل شدن، بدنه ارکستر سمفونیک بعدها ارکستر ملی رو این فارغ التحصیلان ایجاد کردن. خیلی از اساتید سرشناس در حوزه موسیقی، چه در ساز ایرانی چه در سازهای اروپایی به قول شما یا کلاسیک غربی، اینها فارغ التحصیل هنرستان بودن.
و یک کتاب خیلی خوبی هم منتشر شد.
بله بله، یک کتابی هم در همون سال 97 به مناسبت جشن 100 سالگی منتشر شد که اگر علاقه‌مندان بخونن میتونه تاریخچه هنرستان رو براشون کاملا مفهوم کنه.
بله.
خب ما علاوه بر هنرستان استان تهران، در شهر تبریز و اصفهان هم هنرستان با سابقه داریم، ولی خب با قدمت کمتر. غیر از اینها هنرستان‌هایی داریم که در شاید یکی دو دهه اخیر وزارت فرهنگ با هدف گسترش و توسعه هنرها اینها رو در شهرهای مختلف و استانهای مختلف احداث کرده. مثلا ما هنرستان در استان کرج داریم، در سنندج داریم یا شهرهای دیگه،
قزوین، شیراز. بله
بله، که اینها البته بیشتر فقط نوازندگی ساز ایرانی دارن. ما در تهران هم نوازندگی ساز ایرانی داریم، هم نوازندگی سازهای کلاسیک. البته سابق رشته آهنگسازی هم داشتیم که متاسفانه حذفش کردن.
خب همین میخوایم صحبت بکنیم، اینم یادتون باشه توضیح بدید.
بله هست. ببینید بچه های هنرستان طبیعتاً با سن کمتر طبق یک سیستم آموزشی دقیق با نظارت آموزش میبینن که بتونن در حوزه نوازندگی نوازنده برجسته‌ای بشن. یعنی از لحاظ سطح موسیقایی حتماً که باید سطح بالاتری داشته باشن نسبت به افرادی که به شکل فوق برنامه در کنار درسشون کار رو انجام میدن. البته ما در هنرستان‌ها درس‌های عمومی رو هم داریم، حالا احتمالاً سورنا توضیح داده یا نه
قرار بشنویم ازش. بله
بله، ما در هنرستان مثلا موسیقی تهران که یک دوره 6 ساله است، در 3 سال اول همه دروس مصوبه آموزش و پرورش رو داریم، ساز رو داریم، سولفژ و تئوری رو هم داریم. در سال دوم یک مقدار از درسای آموزش پرورش کمتره، مثل بقیه هنرستان های دیگه، و اون درسایی که کمتره دیگه مختص موسیقی میشه. مثلا ما فیزیک رو به عنوان فیزیک صوت داریم در حوزه موسیقی، ولی خب گروه کور دارن بچه‌ها، ارکستر نوازی دارن، هارمونی دارن، یعنی تعداد درس خیلی زیادی دارن برای اینکه موسیقی دان بشن، نه صرفاً یک کسی که یک قطعه رو بتونه بنوازه، یعنی یه جورایی دانشمند در حوزه نوازندگی و موسیقی بشن. خب بچه ها موقعی که میخوان بیان کنکور بدن با یک معضلی دوچار میشن. حالا بچه های هنرستان دوره 3 ساله شاید معضلشون به شکل دیگه ای باشه، اما معضلی که هست این کنکور جوری کار رو پیش میبره که بچه هنرستان متاسفانه نمیتونن موفق بشن. علتش هم حالا از نظر من دلایل مختلفی داره، ولی مهمترینش اینه که بچه ها توی هنرستان یک رقابتی هست بینشون، رپرتوار و قطعاتی باید برای پایان ترم بزنن. سال دیپلمشون به نوعی سخت‌ترین سالشونه که میخوان فارغ التحصیلشن از هنرستان موسیقی. همون زمان باید کنکور هم شرکت بکنن. این کنکور شرکت کردن کلی کتاب‌هایی هست که برای درک عمومی هنر، خلاقیت تصویری، ریاضی، فیزیک باید درس‌هایی رو بخونن که اصلا نداشتن هیچ وقت توی درس‌هاشون. چیزی حدود شاید 40 تا کتاب هستش که اینا در یک سال تحصیلی باید بخونن.
باید برن آموزشکده‌های کنکور بیرون کلی هزینه بکنن.
باید خودخوان انجام بدن، خودشون مطالعه کنن یا مؤسسات آزاد بیرون. علاوه بر این بچه‌های هنرستان برای اینکه معدلشون سنجیده بشه برای ورود به دانشکده، بتونن درصد امتیازی که داره رو بگیرن، باید در آزمون نهایی شرکت کنن. یعنی یک سری درسایی که نداشتن تو همه هنرستانا نبوده، اینها رو برن امتحان نهایی کشوری شرکت کنن که بتونن معدلی رو اعلام کنن به سازمان سنجش برای گرفتن اون درصد. و نکته عجیبش اینه که این بچه‌ها این همه باید زحمت بکشن، تازه در نهایت معدلی که حساب قراره بشه با یعنی مقایسه قراره بشه نسبت به افراد دیگه که کنکور میدن، درصدش پایین‌تره برای هنرستانی ها تا حالا رشته‌های دیگه. یعنی با یک سال سخت مواجه میشن که هم باید سازشون پیشرفت کنه بتونن فارغ التحصیل بشن، هم بتونن اون درسایی که به عنوان کتاب‌های مصوبه آموزش پرورش و سازمان سنجش هست اونا رو بگذرونن، هم امتحان نهایی. خب انصافاً برنامه‌ریزی کردن و نتیجه گرفتن در همه اینها نیازمند یک برنامه‌ریزی خاصیه. باید فرد خیلی تلاش بکنه و شاید اینکه بچه‌های هنرستان در سال‌های اخیر اونهایی که تونستن قبول شن در دانشکده یه مقدار افت داشتن از نظر موسیقی و خود هنرستان، اینطوری تونستن قبول شن. یعنی سخته که بتونن همه رو یک سطح بالا ببرن. و خب همونطور که میدونید کنکور رشته موسیقی دو مرحله ایه، یه مرحله کتبی و تستیه که کنکور عمومی هنری که هست داخل اون دو سه تا سوال راجع به موسیقی میاد، یعنی بچه‌ها باید حتما اون کتابای دیگه رو بخونن بتونن یک امتیازی بگیرن و ضریب 12 داره، ضریب بالایی داره. و مرحله دوم که بخش عملی ساز و سلفژ و اینها هست، اون هم ضریب 12 داره. خب بچه‌های هنرستان تو مرحله دوم مشکلی ندارن، ولی تو مرحله اول اینها که توضیح دادم به حال مشکل دارن.
خیلی خوب.
در نهایت این باعث میشه که آمار قبولی بچه هنرستان متاسفانه پایین باشه در دانشگاه سراسری.
درود بر شما آقای دکتر، استفاده کردیم. خیلی بیش از این نمیتونیم تلفنی با شما گفتگو داشته باشیم. عذرخواهی میکنم. بقیه صحبت ها رو هم از سورنا جان خواهیم شنید. خداحافظی میکنیم.
سورنا جان راجع به رشته آهنگسازی هم بگید.
حتماً.
آهنگسازی متاسفانه حذف شد. امیدوارم در سالهای آینده برگرد به هنرستان.
خیلی متشکرم. شب شما بخیر.
سلامت باشید. خدا نگهدار. خداحافظ.
خداحافظ شما. آقای قجر خوب بفرمایید موضوع آهنگسازی چی شده، چرا حذف شدین یه سال اخیر؟
ولی من خیلی اطلاع دقیقی ندارم که آهنگسازی چرا حذف شده، ولی خلاصش اینه که اونقدر طالب نداشته تو هنرستان و خب فکر میکنم به خاطر همین ور داشتن،
یعنی اکثر... در گذشته‌های دورم بوده یا یه مقطعی اومده حذف شده؟
خیلی مقطعی اومده بعد حذف شده، ولی خب اونقدر طولانی نبوده، شاید 10 سال 15 سال این عددی باید بوده باشه. خیلی اطلاع دقیقی ندارم، اما میدونم که بچهای هنرستان قطعا خیلی شوق و ذوق بیشتری دارن واسه نوازندگی و ساز زدن. همونطور که استاد فرمودن، بچهای هنرستان صرفا تو هنرستان نوازندگی کار نمیکنن. خب چرا گفتم آهنگسازی و نوازندگی خیلی جدا از هم نیست؟ مثلا یه نوازنده خوب باید سولفژ خوب داشته باشه، دشیفره خوب داشته باشه، و خب اینا همه چیزاییه که برای آهنگسازی لازمه. یک آهنگساز هم باید سولفژش خوب باشه، تئوریش خوب باشه، هارمونیش خوب باشه، و خب یک نوازنده وقتی میتونه قطعهشو به خوبی بنوازه و به خوبی اون قطعه رو درک کنه موقع نواختن، که بتونه به لحاظ فرم و هارمونی و حالا مباحث دیگه اون قطعه رو آنالیز کنه و درکش کنه، و خب همه اینا یک پایه‌ای هست واسه آهنگسازی. واسه همین پایه توی نوازندگی حرفه‌ای و داخل نوازندگی پایه‌ها واقعا یکی هستش و همه اینا داخل هنرستان چرجیس میشه.
خیلی خوب، اگه موافقید یه تیکه دیگه از آهنگسازی شما رو بشنویم و برگردیم.
سلامت باشید. ممنون.
خب همچنان با آقای سورنا قجر هستیم، دانشجو آهنگسازی دانشگاه هنر، نوازنده ویولون. درباره آسیب شناسی ورودی های هنرستان موسیقی به دانشکده موسیقی داریم صحبت میکنیم. خب آقای قجر، اینکه آهنگسازی حذف شده از هنرستان، این که دارم عرض میکنم نظر شخصی خودم نیست، برایند شوراهای تخصصی است که سالها خود من در عرصه آموزش هنرستان و دانشکده ها بودم و عضو شورای تالیف آموزش پرورش هستم کتب هنر. خب بحث اینه که هنرستان ها حقیقتا باید نوازنده تربیت بکنن، تأمین بکنن ارکستر های دولتی رو و حتی فیلهارمونیکا رو، بخش های خصوصی. اصلا لزومی هم نداره برن ادامه تحصیل بدن، اگر میدن باید در جهت تقویت سازشون باشه، وگرنه هنرستان همه زحمت بکشه 4 سال 7 سال بعد طرف بره رشته نظری رو بخونه، بره اتنوموزیکولوژی بخونه، بره پژوهش بخونه، بعد نوازندگیش ضعیف بشه. خودت بهتر میدونی نوازندگی یه روز تمرین نکنی دست خشک میشه اصلا.
بله درست.
کلی اطلاعات باید رو به روز رسانی بشه، و تا اینکه یه نوازنده قدر شاخص اصطلاحاً ویردوز یا سولیست بشه. نکته اینجاست که بسیاری از کارشناسان چه در داخل و خارج از کشور قویاً میگویند که آهنگسازی اصلا رشته تحصیلی نیست. هر انسانی که دارای یک استعداد، یک قریحه هست یا تخیلش خیلی قویه، کافی مقدمات موسیقی رو بدونه، یک سازی هم تخصصی بزنه، اون زمزمی رو که میکنه رو نوت مینویسه، حالا دیگران میتونن پرورشش بدن، تنظیم کنن، یا خودش، یا برای ارکسترهای بزرگ بنویسه، یا کوچیک، یا حتی تک نوازی. اینکه ما هارمونی یاد میگیریم، کنترپوان یاد میگیریم، همه اینها لوازم موسیقی است، الزاما برای آهنگ